ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده افغانستان آغاز شد. بوئینگ برای اولین بار پس از بحران گروگانگیری سال 58 اجازه پیدا کرد قطعات هواپیما به ایران بفروشد و جنرال الکتریک هم اجازه تعمیر موتور هواپیماهای فروخته شده به ایران را دریافت کرد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده افغانستان از ساعت 7 صبح روز شنبه به وقت محلی در 6428 حوزه رأی‌گیری در مناطق مختلف افغانستان آغاز شد. با برگزاری این انتخابات اولین انتقال قدرت به صورت دموکراتیک در تاریخ این کشور روی می‌دهد. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 8 نفر برای تعیین جانشین حامد کرزای با یکدیگر رقابت می‌کنند که بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها شانس اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله و زالمای رسول بیش از بقیه عنوان شده است. برای نخستین بار پس از بحران گروگانگیری سال 1358 در سفارت آمریکا در تهران که منجر به اعمال تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی شد، دولت ایالات متحده به شرکت بوئینگ اجازه داد تا قطعات یدکی هواپیما به ایران بفروشد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بوئینگ به خبرگزاری رویترز گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته به این شرکت اجازه داد تا در مدت زمان محدودی برای هواپیماهایی که قبل از سال 57 به ایران فروخته شده قطعات یدکی به جمهوری اسلامی بفروشد. به گفته یه مقام مسئول شرکت بوئینگ، این اجازه برای فروش قطعاتی داده شده که در ایمنی پروازهای هوایی نقش مهمی دارند و به بوئینگ اجازه داده نشده است تا برای فروش هواپیما با ایران مذاکره کند. سخنگوی شرکت بوئینگ گفته که این شرکت به دنبال تماس با مقام‌های ایرانی است تا از نیازمندی‌هایشان آگاه شود. گفته شده که این مجوز به عنوان بخشی از توافقنامه هسته‌ای ژنو از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده است. پس از بوئینگ، شرکت جنرال الکتریک هم میگوید اجازه پیدا کرده است تعدادی از موتورهای هواپیماهای مسافربری فروخته شده به ایران را بازدید و تعمیر کند. سخنگوی جنرال الکتریک به خبرگزاری رویترز گفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا به درخواست این شرکت برای تعمیر 18 موتور هواپیماهایی که اواخر دهه 1970 میلادی به ایران فروخته شده بودند پاسخ مثبت داده شده است. به گفته سخنگوی جنرال الکتریک، مسئولان این شرکت هفته آینده در استانبول با مقامات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایر و شرکت آلمانی MTU که همکار جنرال الکتریک است برای صحبت درباره نیازهای ایران دیدار خواهند کرد. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، ایران و شش قدرت جهانی از ماه آینده میلادی مذاکره برای تهیه پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای را شروع می‌کنند. خبرگزاری های بین‌المللی به نقل از این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده نوشتند که مذاکرات جاری ایران و 5+1 در حال پیشرفت است و بر اساس برنامه کاری آماده شده برای دستیابی به توافق جامع، تهیه پیشنویس از ماه مه آغاز می شود. آنطور که پیشتر شنیدید، روز شنبه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان آغاز شد. همکار ما محمد زرقامی نگاهی دارد به جزئیات این انتخابات.
تقلب در انتخابات و ناامنی دو نگرانی بزرگ مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه است، چیزی که به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به همراه فقر پایدار و فساد دولتی پس از 13 سال که از سقوط طالبان می‌گذرد به این گروه شبه نظامی اجازه تاخت و تاز می‌دهد، چنانکه این گروه تهدید کردند که برگزاری انتخابات پیش رو را مختل می‌کنند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز روز پنجشنبه با دعوت از مردم این کشور برای حضور در انتخابات گوشه چشمی هم به نگرانی‌های امنیتی مردم داشت.
نیروهای امنیتی ما خودشان را شبانه روز وقف تامین امنیت حوزه‌های انتخاباتی کردند. من از همه ملت افغانستان می‌خواهم تا برای حصول اطمینان خاطر از امنیت روز انتخابات با نیروهای کشوری همکاری نزدیک داشته باشند.
با این حال، آسوشیتد پرس به نقل از شهروندان افغان از ترس حاکم بر فضای این انتخابات به دنبال ناامنی‌های پیش آمده خبر می‌دهد. نسیم شفق، خبرنگار رادیو افغانستان آزاد، بخش افغانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جو حاکم بر انتخابات این دوره ریاست جمهوری در افغانستان میگوید.
در اوایل که 11 تن از کاندیدا بود و حالا که 8 تن هستند در مجموع، برای انتخابات امسال مبارزات انتخاباتی در مجموع بسیار بهتر بوده و مردم هم را مثبت و خوب ارزیابی میکنند و کاندیدا هم توانستند خوب برنامه‌هایشان را تشریح کنند. به خصوص سه کاندیدی که از نظر مردم نسبت به دیگران برتر و مقدمتر محسوب میشوند، آقای اشرف غنی احمدزی، آقای عبدالله و آقای زلمه رسول، کمپین از اونها بهترتر بود و تجمع مردم هم در ولایات مختلف افغانستان بیشتر بوده، به هزاران تن میرسید.
سه کاندیدای پیشرو در این انتخابات، عبدالله عبدالله رقیب حامد کرزای در انتخابات گذشته، اشرف غنی احمدزای از مقام‌های سابق بانک جهانی و زلمای رسول وزیر خارجه سابق هستند. محمد حسین جعفریان در تهران که رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بوده و تحولات این کشور را دنبال کرده است، درباره وزن و موقعیت سه کاندیدای پیشرو میگوید.
پشتون‌ها نمایندگان متعدد دارند در انتخابات. این باعث میشه رأیشون تقسیم بشه. تقسیم رأی اون پشتون بین آقای اشرف غنی احمدزای و آقای زلمه رسول ممکنه یک امتیاز و فرصت ویژه به آقای دکتر عبدالله تو این دوره بدهد. اینکه ایشان خب هم پدرش پشتون و مادرش پنجشیری و تاجیک هست، بتونه رأی این دو قومیت جمع میکنه در کنار آرایی که به واسطه معاونینش نصیبه میشه و احتمال پیروزیش را بیشتر میکنه.
هر سه کاندیدای پیشرو این انتخابات نیز نسبت به بروز تقلب و آنچه مداخله حکومت در انتخابات خواندند ابراز نگرانی کردند. مقام های بین المللی هم احتمال بروز تقلب را دور از انتظار ندانستند. اما آنگونه که نسیم شفق، خبرنگار رادیو افغانستان آزاد در کابل میگوید، دولت برای این منظور تدابیری را اندیشیده است.
کمیسیون مستقل انتخابات میگه که این بار دو نوع رنگ است، که یک نوعش بسیار مخصوص است. همچنان برای سوء کردن کارت ها هم یک شکل دیگه امسال در نظر گرفته شده. همچنان ناظرین بیشتر از 300 هزار ناظر افغان و نهادهای مختلف افغانی هستند و همچنان حدود بیش از 400 نفر هم جواز ناظرین خارجی داده شده و همچنان کاندیدا هم دارن آمادگی میگیرن برای نظارت بهتر احزاب هم.
با این وجود، آنچه حضور هر یک از این نامزدها را در مقام ریاست جمهوری افغانستان معنادار میکند، رویکرد و سیاستهای داخلی و خارجی آنهاست. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، در سیاست خارجی هیچ یک از کاندیدای پیشرو رویکرد متفاوتی نسبت به غرب دیده نمیشود و هر سه قول دادند که پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را که به این کشور اجازه میدهد تا بخشی از نیروهایش همچنان در افغانستان باقی بمانند امضا خواهند کرد، کاری که حامد کرزای از انجام آن سر باز زد. اما به همان اندازه که همگرایی در روابط با غرب در بین کاندیداها موج میزند، این همگرایی درباره کشورهای همسایه به ویژه کشور پاکستان به واگرایی تبدیل میشود. در این میان، نزدیک به 200,000 نیروی امنیتی و نظامی در سرتاسر افغانستان روز شنبه تامین امنیت حوزه‌های رأی‌گیری را در حالی بر عهده گرفتند که پایتخت افغانستان که همیشه شاهد ترافیک سنگین بوده است، این روزها به روایت خبرنگاران خبرگزاری‌های بین‌المللی خلوت‌تر به نظر می‌رسد و مردم ترجیح دادند تا در خانه‌ها بمانند و قربانی عملیات تروریستی نشوند. محمد حسین جعفریان، رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، معتقد است تهدیدهای تروریستی تأثیر تعیین کننده‌ای در این انتخابات ندارد.
اگر ما نظام طالبان رو برای کل مخالفین دولت آقای کرزای در نظر بگیریم، بخشی از این مخالفین اسلحه‌شون رو زمین گذاشتن، به سیر انتخابات پیوستن و اونها کوده های کم نفوذی نیستن، مثل جریان حزب اسلامی و جناب آقای حکمتیار که اینها وارد پروسه انتخابات شدن رسما. اینکه اینها در انتخابات اصلاً ایجاد نمی‌کنن و بخشی از پروسه انتخابات هستن، از یک طرف میتونه ناامنی‌ها رو کاهش بده، از یک طرف دولت میتونه با هماهنگی با اینها جلوی بعض از ناامنی‌هایی که گروه های دیگر میخوان ایجاد کنن بتونه بگیره.
مردم افغانستان در حالی پای صندوق‌های رأی می‌روند که امیدوارند تا با انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور، چهره جنگ زده و فقیر افغانستان بهبود پیدا کند. سال گذشته افغانستان از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی به عنوان سومین کشور در میان فاسدترین کشورهای جهان در کنار کره شمالی و سومالی قرار گرفت.
محمد زرقامی گزارش میداد. مصرف بنزین در آخرین روز سال گذشته برای نخستین بار از مرز 100 میلیون لیتر در روز گذشت و بدین ترتیب رکورد مصرف روزانه بنزین در ایران شکسته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در تعطیلات نوروزی امسال، یعنی از 27 اسفند ماه پارسال تا 15 فروردین ماه امسال در مجموع حدود 1.5 میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف شده است. بر اساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دوره تعطیلات نوروزی امسال مصرف روزانه بنزین به 80 تا 82 میلیون لیتر رسید. بر اساس قانون بودجه سال 93 فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ایران از اردیبهشت ماه امسال اجرا می‌شود که بر مبنای آن قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد. خبرگزاری مهر روز جمعه گزارش داد که خداحافظی با ارز چند نرخی کلید خورده و تک نرخی کردن ارز در کنار فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به گفته این خبرگزاری یکی از دو برنامه مهم دولت روحانی در سال جدید خورشیدی است. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس ابتدا از او پرسیده است آیا واقعا تک نرخی شدن ارز دوباره در راه است؟ فریدون خاوند:
نظام ارزی ایران طی دوران 35 سال بعد از انقلاب عملا بیشتر مواقع چند نرخی بوده، حتی در سالهای جنگ تا 12 نرخ رو تجربه کرده. اوایل دهه 70 یک بار تلاشی انجام گرفت برای تک نرخی کردن ارز که به جایی نرسید. در دهه 80 این تلاش به صورت نسبی به نتیجه رسید، پیش از اینکه از سال 1389 دوباره ورق برگرده و بازار ارز طوفانی بشه. در حال حاضر عمدتاً دو نرخ ارز در بازار ایران داریم که یکی ارز مبادله‌ای باشه بالای هر دلار 2500 تومان و دوم ارز بازار آزاد که فعلا بین 3000 و 3100 تومان برای هر دلار آمریکا نوسان میکنه. بگذاریم که گاه برای بعضی از کالاهای اساسی هنوز از ارز مرجع که دلار 1226 تومانی باشه صحبت میشه و در بودجه 1393 هم نرخ هر دلار 2650 تومان تعیین شده. خب آیا در سال جاری آنطوری که خبرگزاری مهر میگه دولت متعهد شده به تک نرخی کردن ارز؟ من فکر نمی کنم این تعهد قاطعی باشه از طرف مسئولان ارشد اقتصادی کشور. البته حرف هایی در این مورد زده شده، ولی به نظر میرسه که اقتصاددان های بسیار نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی تردیدهایی رو در این زمینه مطرح کردند با توجه به مشکلاتی که در راه تک نرخی کردن واقعی ارز در ایران وجود داره.
به نظرتون تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی با چه مشکلاتی روبروه؟
در ایران بخش بسیار مهم درآمدهای ارزی از محل نفت به دست میاد و در دست دولت متمرکز است. دولت باید اونقدر ارز در اختیار داشته باشه که بتونه از قیمت اون با یک نرخ واحد دفاع بکنه، به این معنی که بتونه جواب تقاضا رو بده، اجازه نده که قیمت ارز مثل 2-3 سال گذشته دور برداره. درآمدهای ارزی ایران در حال حاضر همچنان زیر فشار تحریم است. فقط بخشی از پول صادرات نفتی ایران بر پایه تفاهم موقتی ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به صورت دلار و ارزهای معتبر دیگه به ایران برمیگرده. بقیه با ارزهای ملی هند و چین و ترکیه و کره جنوبی و ژاپن در بانک‌های این کشورها نگهداری میشه. گفتگوهای بین ایران و قدرت‌های بزرگ بر سر یک توافق نهایی هسته‌ای در شرایط فعلی خوب پیش میرن، ولی ابهام هم کم نیست و تا موقعی که این ابهام‌ها رفع نشوند دست دولت برای دفاع از نرخ واحد ارز بسته خواهد.
آقای خاوند، در شرایط فعلی تک نرخی شدن ارز به نظرتون آیا به سود اقتصاد ایران هست؟
تک نرخی شدن به مفهوم واقعی کلمه وقتی تحقق پیدا میکنه که دولت از وضعیت تأمین کننده اصلی ارز خارج بشه، ارز از سوی منابع مختلف تأمین بشه، به خصوص از سوی صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی. تا وقتی چنین شرایطی فراهم نشه تک نرخی شدن جنبه فرمایشی و مصنوعی خواهد داشت، ولی تردیدی نیست که در یک کشور وجود یک نرخ واحد برای ارز به خیلی از سردرگمی ها پایان میده، جلوی خیلی از مفاسد مالی رو هم میگیره، البته به شرط اینکه این نرخ واحد جنبه واقعی داشته باشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112 و آخرین خبرها رو میتوانید در وبسایت رادیو فردا با این آدرس دنبال کنید، radiofarda.com. فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.